بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. معلمان واقعی بشر و مکملان نفوس انسانی، هدف عالی و نهایی و مقدسشون به ثمر رساندن نهال‌های وجود انسان‌ها و به مرتبه کمال نائل شدن اونها می باشد، نزد اولای آنان تفهیم و تلقین حقایق به نفوس مستعده از راه برهان است که حجتی تمام و یقین‌آور است. پس در مقام سیر من الخلق من الحق الى الخلق و در سیر من الخلق الى الخلق بالحق که سیر سوم و سیر چهارم هست، اولین چیزی که اولیای الهی در ترغیب مردم در هدایت افراد بشر به کار میگیرند برهان، وگرنه اگر برهان نباشه حرف هیچ پیغمبری پا نمیگیره، مردم قبول نمیکنن. ایشون بگه ما پیش خدا بودیم، اینجوری دیدیم، اینجوری شنیدیم، یعنی اصلا نه خدا رو نه تو رو ما اصلا قبول نداریم، ولی از راه عقل و برهان اگر پیش بره، حرف برهان را هیچ عاقلی نمیتونه نفی کنه. ولذا برای دعوت بشر به حق اولین راه و نظره اولا بهترین راه برهانه. برهان رئیس کس نمیتونه اشکال کنه. هر کسی که اعتقادی به مبدع و معاد رسالت نبوت نداره، ولذا به کشف، به شهود، به اینها اعتقاد نداره اصلا، مگر اینکه یا باید دست تصرف به کار ببری به صورت معجزه در اونها تصرف کنی که چشمشون باز بشه ببینن که برنامه بر این نیست، و یا اینکه باید از طریق برهان پیش بروی که بشه، چون طرف عقل که داره، حالا اگر به مرتبه کشف و شهود نرسیده است، بالاخره قوه تعقل و ادراک مفاهیم عقلیه رو که داره، از همین راه باش وارد میشن و از راه برهان پیش میروند که یقینه، چون طرف را شایسته آن نبینند از ایقانیات به اقناعیات روی آورند. برای اونهایی که اهل برهان و یقین و اینها هستند، شما بخواید حرفای اقناعی بزنید، آخر شما به حرفای اقناعی قانع نمیشه که بله ما مثلا این طوری دین رو یافتیم، این طوری خدا رو یافتیم. شما میگه این حرفای شما حرفای میخواید یه جوری من قانع بشم، ولی ما قانع نمیشیم. اگه حرف برهانی دارید بفرمایید، ندارید از مشهودات خودتون به ما گزارش ندید، مربوط به خودتون باشید. ولی برهان که اقامه بفرمایید باید سر تسلیم فرود بیاره، مگر اینکه طرف عاقل نباشه. اونها که خب با جاهل با بیعقلها که انسان بحثی نداره است. اعنی به راه خطابه در آیند و اعمال شایسته و پیراسته و اقوال آراسته و بایسته را به آنها تعلیم می دهند و طریقت و سیرت مردان حق چه فعلی و چه قولی در مقدمات خطابی در مقدمات خدا خطابی خود به کار میبرند تا آنان را فراراه دستکاری بدارند. این است که فرمودن برهان خواص را به کار آید و خطابت عوام را. تا اونجایی که میشه باید به راه برهان. حالا اگه یه وقتی نخیر دیدیم که افراد به اون اندازه اون شأنیت و لیاقت رو ندارن که واقعا بتونن برهان را بگیرن، دنبال برهان و حکمت باشن، که نوعاً خب اکثری افراد اجتماع رو الان میبینید، این همه اعتقاداتی که دارن، این همه تقلیدی که میکنن، احکام شرعیه، خدا مبدع معاد قیامت اینا رو قبول دارن، هیچ کدوم بندگان خدا برهانی براش ندارن که از هر کسی بپرسید به چه دلیل تو نبوت و وحی و رسالت رو قبول دارید، چه دلیل میتونه اقامه کنه، چه برهانی میتونه بیاره، برهانی که مقدماتش از اون شیشتا باشه. بعد اکثریشون میگن خب دیگه علمای ما فرمودن و ما به گفته های علمای ما یقین داریم از این را، ولذا اقناع شدن. اینه که معلمان حقیقی بشر اون عده که لیاقت و شأنیت برهان دارن با اونها به برهان حرف میزنن، برای اونهایی که شأنیت برهان نداشته باشن و در حد اقناعیات باشون حرف بزنید قانع هم میشن، خب رو در حد مسائل عمومی اخلاقی و موعظه و پند و نصیحت و داستان انبیا گفتن و قصص قرآنی رو نقل کردن و از این گونه امور و ظواهر مسائل شرعی و قیامت هم در یه حدی که فعلا الان این آقا رفته به دنبال کار عموم امور روزمرگی خودش، یه مقداری حواسش جمع باشه که دست کج نداشته باشه، خیانت نکنه، حرف بد نزنه، در مسیر خودش باشه، در این حد اینها رو به کار میگیره. که اون گروه اول که برهان میخوان، اونها خب به تعبیر قرآن کریم که هست آقا در زید تو تعلیقه شماره یک آوردن، اونها ادعو الی سبیل رب که بالحکمه، اونها رو باید بهشون حکمت بدید چون عقل دارن، قویان، حرف میخوان، حرف میشنون، ساکتن، اهل جدل و داد و فریاد نیستن. و حیفم اینها هست که افرادی که جان دارن میتونن حکمت بگیرن، حیفی که شما بخواید اونها رو در حد مسائل متعارف اخلاقی معطلشون کنید، بذارید اینها حکمت بگیرن. همیشه در اجتماع قهرن، اگر در اجتماع قربال بشه، یک عده‌ای ولو قلیل کم وجود دارن که واقعا حکمت میخوان. خب اینها باید شناسایی بشن، به اینها حکمت داده بشه. اینا حیفی که در همین مسائل ابتدایی عمومی و اخلاقی متعارف بمون. فرض اگه بخوایم که اجتماع رو 100 تا گروه کنیم، حدود 100%، 10%ش حکمت میخوان و حدود 70% مردم اجتماع پند و موعظه و امثال اینا میخوان. 10% اجتماع هم شاید اهل جدل و جنگ و که نخیر ما اصلا مسائل دین رو قبول نمی کنیم، مگر اینکه به این دلیل دین حق نیست، به اون دلیل اصلا خدا نه، با اینها باید بری با این 10% پنجه علمی بدی و جدل کنی. یه 10%ی هم اصلا عنودن، اصلا نه جدل حالیشون میشه، نه حکمت حالیشون میشه، نه اخلاق حالیشون میشه. اینها رو و ارسلن الحدیده فیه بعثون شدید، با اونها باید دیگه با شمشیر و با اونها جنگید دیگه. اینا مرد نه حکمتن که بیان برهان گوش کنن مثل اون 10% اولی آلول آل، نه اون 70% و 80% هستن که بیان پند و موعظه تو گوششون فرو بره، نه واقعا هم یه نفسی دارن که حداقل بیای با اینها جدل علمی هم بکنی قانع میشن. اصلا اینا هم نیستن، آدم های عنود، کیندار، لجوج، مزاحم اجتماع، به هیچ صراط مستقیمی مستقیم نمیشه. با اونها دیگه باید ورسلن الحدید فیه بحثان شدید. اونها دیگه آهم میخوان، چوب میخوان، شلاق میخوان، در حد حیواناتی هستن که چطور اونها رو باید با کتک و زدن تربیت کرد، اینا رو اونطوری. که البته باز در بین اونها یه عده قلیلی هستن که هیچ به آهن و اینها هم دیگه کارشون هیچی نمیشه دیگه. غرض معلم واقعی بشر مجبوره که به چندین سلاح خودش را مسلح کنه، به سلاح برهان برای اون خواص، به سلاح اخلاق و موعظه حسنه و پند و نصیحت برای عموم افراد اجتماع، به سلاح جدل و مناظره در مقابل عده‌ای که شاید بیان یه وقتی به خاطر شبهاتی عموم رو گول بزنن. اینجا باید با اینها این آقای معلم حقیقی جدل کنه که پنجه علمی بده که این طرفداران این موعظه شونده ها بدونن که به حرفش اعتماد کردنشون حرف برای زدن داره و میتونه طرف را مغلوب کنه. منتها جدالش باید جدال احسن باشه. خب حالا این چنین معلمان که میتونن از راه برهان با خواص و از راه خطابه که تقریبا جنبه پند و موعظه و اندرزینا داره با عموم کار کنن، چنین معلمانی دور از شأن و خرد و هدف و غرض انسانی اونهاست که به ایراد قضایای تخیلی یا تخیلی و وهمی و به کار بردن صناعت شعری و مغالطی ایجاد تأثیرات شعری و مغالطی در نفوذ کنن. حیفه شعر از تخیلیات ساخته میشه، مغالطه از وهمیات و مشبهات ساخته میشه. معلم اصلی بشر هیچگاه با این مقدمات به دنبال مردم نمیره. چرا؟ اصلا بی خود مردم رو تهیج کنه برای یه چیزی. چرا؟ حیف نی؟ تو که برهان داری خب با برهان حرف بزن، تو که خطابه و پند و موعظه داری خب با اندرز و موعظه حرف بزن. چرا؟ میخوای از راه تخیل مردم رو فرض به طرف دین بیاری. هیچ عالم حقیقی نباید مردم رو بیاره از راه خیال دین پرور کنه و دیندار کنه. اون میشه دینداری تخیلی خیالی، دینداری وهمی. تو که عقل داری خب از راه عقل حرف بزن. حیفت نی؟ اینه که اگر فرض انبیا و ائمه میخواستن از راه تخیلی مردم رو دیندار کنن که خیلی براحت میتونستن اجتماع رو کنترل کنن، اما شأنشون دور از این حرف هاست. عجله از اینه که بخوام با تخیل و وهمیات و شب مثلا تشبیه مشبهات و امثال اینها بخوام مردم رو دعوت به حق کنم. نه خیر، یا رسول الله ادعو الی سبیل ربک بل حکمه. تو که حکمت که داری خب روی حکمت حرف بزن. ول موعظت الحسنه. تخیل چرا؟ حرفای خیالی بزنی، حرفای وهمی بزنی، افنی شأن تو اجلدی. و چنین کسانی رو سر لجاج و عناد باشد. بله، چنین معلمانی دور از شأن و فلان است که این طوری باشند و بخواهند با حق و اهل حق ستیزگی نمایند و یا پنجه علمی دهند به کشتی. بله ببخشید. و چون چنین خوندم میبینم که خبرش هی پیدا نمیشه. و چون کسانی را سر لجاج و عناد باشند، حالا همونی که عرض کردیم، یه عده در اجتماع هستن حکمت میخوان با اونا حکمت حرف بزن، یه اکثری اجتماع مردم چی میخوان؟ خطابه میخوان، منبر میخوان، پند میخوان، روزخونی میخوان. بالاخره این روزخونی بیچاره رفته بالای منبر، پیر مرد است، پیر زن هست، بی سواد است، با سواد است، الان از سر کار اومده، خسته است. خب اینا دیگه این مجبور بنده خدا بگه آقا روز قیامت شما رو میکشن، داغتون میکنن، اینطوری میشه، اونطوری میشه. اون که نمیتونه الان بیاد اون حقیقت قیامت رو که در نفس ناطقه شما عین علم و عمل جوهر انسان ساز شما این حرفا رو بزنن، اینا مردم بیچاره زیر منبر روزخونی خیال میکنن که ایشون مثلا داره عربی حرف میزنه یا داره ترکی حرف میزنه. حالیشون نیست بیشاره. این دیگه مجبوری دو تا حدیث بخونه. امام صادق اینجوری فرمود و قرآن اینجوری گفت و شما حواستون رو جمع کنید که بالاخره اینا یه 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه که بیشترم تازه حوصله ندارن و اگر منبری یه مقداری هم طولانی بکنه دیگه یکی اونجا خواب رفته، یکی اونجا بالاخره گرفتار شده و تازه دلش پیش خرجشه، زندگیشه، زن و بچهشه، هزار جور کار داره، با هزار جور بالاخره تبلیغ و این طرف اون طرف این 4 تا رو، این 10 تا رو، این 50 تا رو، این 500 تا رو تو محرم و 40 و نمیدونم ماه رمضان باید بیاری مسجد و چقدر سر و جانشون فدا بشی تا یه 4 تا حدیث براشون بخونی. وای نمیستن خلق خدا. اما نه، یه عده‌ای هم در گروهی هستن در جامعه کسانی هستن که سر لجاجت دارن، عناد دارن اصلا. اونا حساب اونا رو باید با اونا پنجه علمی بدیم. پس معلومه اونایی که برهان میخوان آدمای سلیم و نفس و ساکتی هست. یه عده قلیلی هستن که اصلا سکوتن، فقط میخوان حرف بشنون و فقط میخوان حقیقت رو بفهم، اصلا جارو جنجالی نیستن. حرفای اقنایی هم نه اینکه دوست نداشته باشن، سیراب نمیشن، دوست دارن که برهان بشنون، یقین پیدا کنن، به حق برسن، به حقیقت دست یابن. اونا ساکتن، اونا جنگ و دعوایی اصلا نیستن، اونا یک پارچه جانشون آرامه، وقتی درشون حکمت ریخته میشه لذت میبرن. و چون کسانی رو سر لجاج و عناد باشند و بخواهند با حق و اهل حق ستیزگی نمایند و یا پنجه علمی دهند و کشتی علمی بگیرند، چنین معلمانی با آنان به جدال برخیزند. معلمه دیگه، چون اگه بخواد به جدل اینا نیاد، این میاد بین اون 70-80% الغای شبهه میکنه، اونا رو گول میزنه، از راه خدا باز میذاره، مردم گرفتار میکنه. میبینید دیگه الان وضع اجتماع، به یک مقاله، به یک نوشته، به یک داستان، کل اجتماع میبینی یه روز داره برمیگرد، فردا اونوری میشن، پس فردا برمیگردن اینوری میشن، این میشه یک جامعه. چرا؟ جامعه جامعه حکیم نیست، جامعه جامعه روزخونی موعظه است. جامعه روزخونی موعظه، اونایی که لجوج و عنودن میتونن با یه مقاله همه رو برگردونن، میتونن با یه مقاله همه رو بیارن، با یه داد بیداد میتونن 70% مردم رو به طرف خودشون ببرن. شما میتونید با یه داد بیدادی مقابل اگه قوی باشی، میتونید 70% مردم رو طرفدار خودت کنی، این ور میرن اون ور میرن. ولی اگه جامعه جامعه حکیم باشه، مدینه مدینه فاضله باشه، مردم به حقیقت حق حرف حکمت گوش کرده باشن، اگه حرف لجوجها در مردم اثر میکنه، میکنه که اصلا خود این وضع اجتماعی ما نشون میده که جامعه ما جامعه حکیم نیست، اهل حکمت نیست. ای 4 سال نشستیم روزخونی ها گوش کردن، ناخودآگاه یک جریان را افتاد، بیا شور هیجان برون و همه رفت، همه مغنه به سر شدن، همه چادر به سر شدن، همه خوب شدن، همه کراوات رو کنار گذاشتن، همه محسندار شدن، همه ناخودآگاه یه چند روزی که گذشت دوباره همه گذاشتن کنار، کراوات ها رو دوباره زدن، چادر ها رو گذاشتن کنار، ریششون رو زدن. چه کردن ایوان؟ این میشه جامعه بی حکمت. جامعه وقتی حکیم نباشه محکم نیست. جامعه موعظه و پند و نصیحت هیچ موقع محکم نیست. اصلا جامعه با پند و نصیحت محکم نمیشه. اونی که محکم میشه یاسین و القرآن الحکیم، حکیم از حکمته. موقعی جامعه محکم میشه که جامعه حکمی باشه، یه جامعه فلسفی باشه، یه جامعه عقلی باشه، روی مسائل حقیقت عقلیه ادراک کرده باشه. اینه که خدا رحمت کنه امام را، واقعش اومده بود اول که انقلاب رو پیروز کرد، ناخودآگاه تفسیر قرآن به روش عرفانی اینا رو شروع کرده، ولی خب دیگه نگذاشتن دیگه. چرا؟ برای اینکه تمام این همه زحمات انقلاب مقدمه است برای اینکه مردم حکیم بار بیان، اهل حکمت بشون. یعنی ما دشمن رو بیرون کردیم، زمینه رو آماده کردیم، جامعه رو ساکت کردیم، یک لقمه نون مردم شبان روز داشته باشن بخورن بسشونه، ما بقیه وقتشون رو روی حکمت بگذارن. اما متاسفانه اون حکمتی که امام میخواست پا نگرفت. بالاخره تمام اونایی که امام از اونا حرف میزد، میگفت حرف ابن سینا، حرف مولا صدرا، حرف محی الدین، حرف شیخ اکبر، حرف ابن مثلا شیخ اشراق، چه اینا رو که آیون روزخونه اومدن در مقابل وایستادن، گفتن این حرفا رو نزنید که کفره، فقط همین حرف دوتا روزه و منبر و خدای وحدت عددی و قیامت نسیه آینده و رسالت و وحی فلانی که یه فرشته از آسمون مثل یک کبوتری بیاد قرآن بیاره و اینها رو گفتن شما به مردم یاد بدید، اینا رو یاد دادن. الان هم مردم برگشته میگه اینجوری دین اصلا مشکل داره، اصلا این دین قبول نداره. و بله اینجوری دین محکم نیست اصلا، که حکمت نداره. که اونی که امام به گورباچوف نوشتن که شما اگر میخوایی ببینی که ما انقلاب کردیم چی داریم، اون بهترین نیروهای زرنگتون خوبتون رو بفرستید بیان پیش در نزد بزرگان از علم ما، اون دقایق فتوحات را، اون لطایف فسوس را. عزیزان خدا شاهده خیلی امام هنر کردی این حرفا رو زده، خیلی هنر کرده، از انصاف نباید بگذرید. اصلا ایستادگی امام در مقابل شاه و پیروزی انقلاب و اینها را شما در مقابل این نامه به گورباچوف و امثال اینها، مثل اون پیام به حوزه‌های علمیه، اون بحث تفسیر سوره حمد را از اول قرآن شروع کردن که اینا، اصلا اون انقلاب رو در مقابل این انقلاب بخواید بگذارید، اون اصلا صفره، این خیلی بالاست. اما خب بالاخره موفق نشد دیگه، نشد. یعنی موفق نشد که خب به تعبیر است آقا روی فدا که فرمود عقل بکارم، خیلی کار خوب بنده خود. اگه یه مقداری سماجت میکرد اختلافات درونی و بین مراجع و بین علما و فقها، و حالا ما از یه طرف با صدام هم درگیر، جنگ قضایی جبهه ها هر روز به روز گرفتاری، خب تو همون ایام بود ناخودآگاه امام شروع کرد مسائل فلسفه و عرفان رو دیگه، از اون طرف اوائل پیروزی انقلاب، گنبد، منافقین، کردستان، چه چه، ناخودآگاه این وسط جنگ بین مراجع علما هم در بگیره. چی می شده دیگه؟ عقل حکم می کرد که فعلا اون انقلاب سنگین را فعلا رها کن، این انقلاب رو پیش ببر، انشالله بلکه زمینه اون انقلاب فراهم بشه. و من به جان عزیز شما از باب فاما به نعمت رب که فحدث، این را جزء برکات الهیه میدونیم که خداوند به ما این توفیق را عطا فرمود که دنبال اون انقلاب اصلی امام رو بگیریم، که جامعه اهل حکمت بشه. جامعه بود معرفت نفس بخونه تا جامعه بشه، باید این کتابهای سنگین بخونه تا به جایی برسه. اگه جامعه این حقایق در جانش ریخته نشه، بله این جامعه حکیم نیست. الحمدلله که شاید خیلی ها فکر کنن که ما اصلا مثلا از انقلابی نیستیم، از انقلاب جدا شدیم مثلا اینا، ولی به نظر خودم فکر میکنم که به حقیقت اگر امام الان از قبر سر در بیاره، از اون عالم به این عالم با بدن عنصری تشریف بیاره، به حقیقت امام و شهدا میفرمایند اونی که ما میگفتیم همین اینها رو میخواستیم، ما دنبال اینا بودیم، بدون شک به شما رسیدم، یعنی به یقین رسیدم که اگر امام برگرده به شما میفرماید که به مردم میگه که همین راهی رو که جناب حضرت آیه علامه حسنزاده به شما نشون دادن، ما همین اینو میگفتیم، ما همه خواستیم این اجرا بشه، ما دنبال این بودیم، مثلا شهید دادیم، انقلاب کردیم، جنگ داشتیم، گفتیم استقلال برسیم، اینا ما اینو میگفتیم. حالا اینا دیگه اون استقلال اقتصادی اونا همه دیگه حواشی کاره، اونا در خدمت این اصله، این اصله، این هدفه. این جوریست. فاما به نعمت ربک فحدث الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین از ازل تا ابد، الحمدلله رب العالمین. و انشاءالله این رو روز به روزم توصیه میدیم در کشور، روز به روز توصیه پیدا بکنه که انشاءالله اون اهداف مقدس اون جوانهای عزیزی که در کنار ما به شهادت رسیدن، ما تیکی تیکای بدنشون دیدیم، خونهای مبارکشون رو دیدیم، زجرها کشیدیم، انشاءالله بتونیم اون اهداف رو پیاده کنیم به لطف خدا. انشاءالله میریم تا جایی که ما آقا جون سلام میدونن، میریم تا جایی که همینجور باید این حسن حسن فروزد از سینه به سینه دل بده. و حسن حسن نه حسن شخصی باشه، حسن حسن یعنی حسن دین، یعنی حسن قرآن، یعنی حسن پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی حسن اهل بیت، یعنی حسن حقیقت که تجسمش این حسن نازنین عزیز ماست. این باید بفروزد روز به روز انشاءالله. خوش باش که عاقبت به خیر است تو رو، محکم حکیمانه وایستا و پیش برو با حکمت. بذار جامعه جامعه حکمی بشه، اساس پیدا کنه. اساس جامعه درست بشه، روی قاعده حکمت بشین انشاءالله. و عزیزانم، یکی از دلخوشی های من اینه که انشاءالله در پیشبرد این هدف مقدس تمام شهدا و دوستان عزیز من که شهید شدن همه پشت صحنه وایستادن، برای من مثل روز روشن. همه شهدا پشت در پشت وایستادن، این پیش بره، این کار، این برنامه پیش بره که ما اینو میخواستیم، ما برای این شهید شدیم، وگرنه اینقدر این ایران باشه حالا مردم بخورن بیاشونن، تازه مستقلن بشن که ما مستقلانه بخوریم، به داخل شکم حالا یا میخوای مستقلانه بخوری یا میخوای غیر مستقل بخوری، هرچی از شکم داخل. حالا یا این نازش میکنی که بله ما اینو گندم رو خودمون کشتیم گذاشتیم تو، یا اینکه گندم رو رفتیم از امریکا خریدیم گذاشتیم توی، به داخل هر دوتا میره تو شکم. هدف اصلی اونیست که انشالله باید دنبال بشه. ما تا اونجایی که آقا جون صلاح میدونه میتازم که جامعه حکیمانه بشه انشالله. الحمدلله هم که همینجور روز به روز داره سیطره پیدا میکنه، مثل شجره طیبهی میشه درخت وجودی حسنیه که هر روز به روز، شهر به شهر، روستا به روستا، استان به استان داره میره. و چه خبرهاست خدایا که ندارم خبر. باید اینطور باشه. و چون کسانی رو سر لجاج و عناد باشد، و الحمدلله رب العالمین یه خوبی که الان در اجتماع ما شده، از بس که این مسائل اختلافی اینها باعث شده، خیلی خدا شاهده، این الان ما یکی از چیزهایی که باید ممنون آقایونی باشیم همین آقایون اختلافگرها هستن. بسیار خوب بندگان خدا، حالا این رنج رو اینا به دوششون کشیدن، اینا با هم اختلاف کردن، اونایی که میخوان که جنگ و دعوا بکنن الان میرن اونجا دعوا میکنن، و در این اجتماع اونقدر نفوذ مستعده و حقیقت یابی هستن که از همه این حرفا خسته هستن و حقیقت رو میخوان، شما حقیقت رو به اونها عرضه کنید. خیلی الان خوب شده، مثل جنگ بنی عباس و بنی امیه شده، این وسط باید به حقایق مردم برسه. آره خدا شاهده، تمام این گروگرایی ها همه همون جنگ بنی عباس و بنی امیه هست، هیچ فرقی نمی کنه. بله خواه میخوام بپذیرن، خواه نپذیرن، بله فرقی نمی کنه. حرف اینه دین نازنین عرضه بشه، حقیقت دین عرضه بشه، حقیقت توحید عرضه بشه. حقیقت من فکر میکنم اگر حقایق دین ما الان اگر به حقیقت ها اینا رو ببریم، مثلا اعلام کنیم ما با کارتر، با ریگان، با همه کی الان بوش اینا، با ما با سران تمام دنیا میخوایم بیام راجع به حقایق دین بحث کنیم، بالاخره از دو حال به در نیست، یا اینا بحث رو میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر نپذیرن که در جهان محکومن، اگر بپذیرن مرد و مردانوار بروید حقایق توحید رو عرضه کنید. اگه اینها همینها اگر رو نیاوردن میارن، دین ندیدن بیچاره ها، اینا چون دین ندیدن راه افسانه زدن، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. ما هنوز اون حقایق دین خودمون که عرضه نگردیم خداییش که. آقا از این دعوار مثلا دعوا نداریم، ما حقایق دینی داریم، میخوایم این حقایق دینی ما رو گوش بفرمایید. خیلی خوب، حالا رابطه داریم نداریم، بالاخره حقایق علمی و دین که دیگه جنگ نمیخواد که. آقا من یه سری حقایقی دارم بفرمایید، بیا به شما عرضه میکنم به جهان، اون وقت معلوم میشه که خیلی ها پذیرایم. و چون اونی که دین بود به اینها عرضه نشده، به نظام مخالفت دارن، دشمنی دارن، چه دارن چون. البته یه سری سران کثیفی هستن دنیا پرست که همیشه دنیا رو میخوان، و اگه جایی ببینن که دنیایشون به یه حقیقتی در خطره، خب به مبارزه با اون حقیقت برمیخیزن. خب با اونان به جدال برخیزن، اون هم به طریقه ای احسن، که این خیلی جدال احسن چیه؟ الان تعریف جدال احسن، با کی باید دعوای علمی کرد؟ با کجا؟ در کجا باید به دعوای علمی پرداخت؟ اونجایی که توی دعوا کننده به حقیقت برای غرض شما از این دعوا چی باشه؟ استنقاض غریق، یا واقعا بیایی اونایی که غرق شدن اونها رو نجات بدی، یا بیایی دفع شر و فتنه کنی که اغراض شخصی تو کار نباشه. هر کجا در دعواهای علمی اغراض شخصی تو کار آمده، اون جدال احسن نیست. وقتی میخوای با طرف مقابل دعوای علمی کنی، یا برای این باید باشه که باهای او رو واقعا نجاتش بدی، او رو نجاتش بدی، یا اینکه که نبیای شر او را دفع کنی از اشتباه، فتنه او را دفع کنی. این میشه معنای جدال احسن. خب آیه چیز در قرآن کریم به رسول الله در زید تعلیق شماره خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، منطقی که از تخیل برمیخیزد، نه شعر در اصطلاح حکمت، اون که ان من الشعر لا حکمه، اون نخیر. در سوره نه همین جواب از یه گرفتاری که سلسته ها میفرماد که ما قصیده تائیه را از 19 ماه رمضان شروع کردیم تا شب عید فطر 11 شب 12 شب سرود. میگن که ماه رمضان شعر گفتن و شعر خوندن که کراهت داره، که بنده خدا اون شعری که میگن شعر به معنای منطقی است که از تخیل و وهم و امثال اینها برمیخیزد، نه شعری که از اول تا آخر این قصیده یک دوره عرفان اسلامی باشه، یک دوره خلاصه تفسیر قرآن باشه. این که شعر اون مکروه فلان نیست که شعری که از سوز برمیخیزد، از آه میاد، از چله میاد، از اربعین میاد، از روزه میاد، از سکوت میاد، از سحر میاد، از خلوت میاد، این شعر با اون شعری که یکی بشینه کنار یه جوی بی خود دلا دلا بزنه، هی بله تخیل کنه، هی چه کنه، این که با اون نیست که اون کراهت داره. این که این از متن حکمته، متن قرآنه، متن برهانه. در سوره نحل آیه 125 فرمود ادعو الی سبیل ربک، به پیغمبر فرمود بخوان، دعوت کن به سبیل و راه رب خودت. چی مردم رو بخونم؟ بالحکمه بخون یک، و الموعظت الحسنه بخون دو، و جادل هم بلتی هیه احسن، به جدال احسن مردم رو دعوت کن سه. و در سوره یاسین هم فرمود آیه 69 که و ما علمناه شعر. این تو نیست که حرفای پیغمبر حرفای بر اساس تخیل و وهم و امثال اینا باشه. ایشون حرفای تخیلی شعری نداره. اصلا ما به او شعر تعلیم نداریم، ما به او حکمت دادیم، ما به او خطابه دادیم، ما به او جدل اعطا کردیم. و نه تنها ما به او شعر تعلیم ندادیم، و ما ینبغی لهو، اصلا این سزاوار او نیست. از ایشون شأن اصلا فوق عجل، شأنش عجل از شعره. پیغمبر از دهن شعر تخیلی در بیاد. نه ما بهش چیزی تعلیم دادیم، نه خودش اصلا سزاوار شعره، شعر بویه. ایشون شاعر نیست که، ایشون حکیمه. بلکه چیه ایشون؟ این هوه نیست جناب رسول الله مگر این هوه الا ذکرون و قرآنون مبین. اگر هوه رو بخواییم به جناب رسول الله که و ما علمنا هو، اون شخص را، پیغمبر را، ما شعر، اون ضمیره. امیدواریم که توفیق بیداری و بینایی یابیم و پیروی از معلمان حقیقی و مکملان نفوس بشری در راه تحصیل معارف پویا و به منطق حق گویا شویم، و در این دوره پر خوف و خطر که دنیا چون اژدهای دمان، چون اژدهای دمان اهلش را در کامش فرو برده و غولان دنیا زده به بانگهای آدم فریب این و اون را شکار می کنند، خیشتن را دریابیم. این چند سطر از این معلمان واقعی بشر تا انتهای این درس، ای کاش این ایام چاپ می شد و به عنوان یک تقدیمی به هفته معلم تقدیم می شد. خیلی چیز خوبی بود. افسوس که ما ذهنم به اینجا منتقل نشده بود. دیروز به یادم حیف شده، خیلی حیف شده. حالا گرچه بعضی از عزیزان در ساری جزوه ای را از هزار یک کلمه آقا در مورد هفته معلم راجع به معلم دارن چاپ میکنن که پخش میکنن خوبه، ولی این خیلی شریف بود. خیشتن را دریابیم و به درد و درمان خود برسیم و سره را از ناسره و حق را از باطل تمیز داده به ملکوت دار هستی که حیات مالا مال و علم صرف و قدرت کامل و کمال مطلق و نور خالص و بهای محض است به پیوندیم که اون مقام دلارا که اون مقام دلارا بهشت لایزال و جوار خداوند متعال است. خیلی علی یک معنای شریف بهشت یعنی این، اصلا بهشت یعنی حکمت. ولذا فرمود جناب رسول الله انا مدینه تل حکمت و علیون بابها، انا مدینه تل علم و علیون بابها، که آقا در کلمه صدم صد کلمه فرمود که حکمت بهشت است و حکمت را مراتب است و درجات، چه این که بهشت را مراتب است و درجات. اقرا برق، اصلا پیغمبر می فرماد انا مدینه تل علم یعنی من بهشتم، علی در بهشته. بخواید بهشت بروید بیایید دمن دنبال نمیدونم جناتون اینا، اون هم چه سریه. بله از این بهشت جان پیغمبر اکرم نهرهای آب حیات علم جاری است، بخورید بشوید. اقرا برق، تا کیم از این تفاسیر افاقیه متعارف ظاهری آدم رو قانع نمی کنه؟ آدم باید باز بشه. نه، در حقیقت ما به سوی بهشت پیغمبر در حرکتیم که بهشت پیغمبر رو بیابیم و وارد بشویم. چند بیتی از دفتر دوم نبی ملای رومی بشنوی. طالب زر گشته جمله پیر و خام یارها، لیک قلب از زر ندارد نداند چشم آم. چه خبر داره چی؟ پرتوی بر قلب زد خالص ببین، بی محک زر را مکن از زن گزین. گر محک داری گزین کن، ورنه رو نزد دانا خیشتن را کن گرو. میتونی بری زرشناسی، برو زر رو بشناس و دنبالش بر. اگر نداری که برو دنبال محک پیر استاد بگر ببین که چی زره، به دنبالش راه بیفت. بانگ پس محک باید میان جان خیش، ور ندانی ره مرو تنها به پیش. بانگ غولان است بانگ آشنا، گاهی آدم گرفتار میشه. آشنایی کو کشد سوی فنا، غول دیگه بیچاره است، آدم بیچاره میکنه، آدم خیال میکنه آشناست. بانگ میدارد که هان ای کاروان سوی من آیید نک نام و نشان. نام هر یک میبرد قول ای فلان، تا کند اون خواجه را از آفلان. لذا گای به صورت این در میاد اون آفل اون آفل، مهم اینه که اون جان شخص بخانه بگه انی لا احب الافلین، انی لا احب الافلین، من بقا میخوام، من حیات میخوام. چون بود اون بانگ قول اینی خوب، مال خواهم جا خواهم آورو. از درون خیش این آوازها منع کن، تا کشف گردد رازها. ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز، چشم نرگز را از این کرکس بدوز. صبح صادق راز کاذب واشناس، رنگ می را واشناس از رنگ کاس. تا بود کز دیدگان تزدیدگان هفت رنگ، دیده ای پیدا کند صبر و درنگ. رنگ ها بینی به جز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهری چه گوهری چه، بلکه دریایی شوی. چرا فقط بگیم گوهر بگیری از دریا؟ در خود دریا بشو که اینقدر گوهرها در نهان تو خفته باشد تا دیگران قباسی کنن و از شهر حکمت علم جناب رسول الله دو گوهرها بگیرن. آفتاب چرخ پیمایی شوی، برو بالا که اقرا برقه باشی. بله درس 117 هم دیگه وارد در بحث اشکال قیاس میشه که با این حال امشب نمیخوره. الحمدلله رب العالمین. فردا شب جلسه اونجا تمام میشه. اگر میخواید قبل از اذان باشید که قبل از اذان، خود بعد از اذان باشه همین ساعت، همین ساعت، هر جور اونجا تمام میشه. همینجا این ساعت خوبه. بسیار خوب، در خدمت شما.